32-89 استاد اسدپور منطقه 2 اخترانی حملی.
خب بس رسید به اینجا که خلاق از اطلاع یا قیاس یا استقرار یا تحصیل من قیاس رو تعریف کرده به قول و معلف و مغزا یا متاسلمت لزم عنهو لذاتهی قول و آخر و بعد گفتن این قیاس یه جهت مادی داره یه جهت سوری داره و بعد اومدن سر جهت سوری خلاصه زوم کردن و گفتن این بخشی که الان توش هستیم یعنی باب پنجمه مباحث منطق مرحوم مظفر در قیاس سوریه بهش میگن آنالوتیکای اول. حالا میرسیم اصطلاحات یه بار باید کلن بگم بهتون اصطلاحات یونانیه مباحث. خب تو کتابا خیلی برخورد میکنید مثلا تو فلسفه رو مراجعه کنید خیلی برخورد من اونجا هست. بعد عرض کردیم که خلاصه این قیاس از جهت صورت رو آقایون اومدن تقسیم کردن به اون اشکال و به اون ضروب که حالا امروز مفصل میرسیم اون اشکال و ضروب رو بیشتر کار میکنیم. قبل از اینکه وارد اون اشکال و ضروب و اینها بشیم یه قواعد عامه‌ای رو ایشون مطرح میکنن، 5 تا قاعده که می‌فهمن تو همه قیاس‌ها این هست، تو همه قیاس‌ها این هست. و بعد توضیح دادن که آقا این که میگیم تو همه قیاس‌ها این هست یعنی شروط عامه قیاسه. یکی از اینها دیروز هم توضیح دادیم تکرر حد وسط، گفتیم که لازمه که حد وسط هم در صغرا و هم در کبرا به عینه تکرار میشه. اگه حد وسط تکرار نشه در حقیقت نتیجه ما ادعای بدون دلیله، چون عرض کردیم با اون توضیحات دیروز عمده در دلالت بر نتیجه رو حد وسط در عمده داره، یعنی اصل دلیل حد وسطه که گفتیم دلیل یعنی همون دال همون دلالت، درسته؟ یعنی الان یک کسی میخواد رو دلالت کار بکنه بعد بفهمی که آقا اون دلالتی اونجا داریم بحث میکنیم فقط دلالت مقدمه بحث الفاظ نیست. بله تو بحث الفاظ ثمر داره اما جایگاه شناسی کنید بحث دلالت رو تو کل منطق. خب یکی از جایگاهش اینجاست که آقا دال ما در حقیقت حد وسطه که دلالت میکنه ما رو به نتیجه. دلالت چرا دلالتی ها شوندی؟ دلالت شما دلالتیه؟ دلالت عقلی است. از علت به معلول. گفتیم علت چه علیتی های موردی؟ علت اثباتی، یعنی علت در مقام ذهن. علت اثباتی. خب. عالم اثبات و ثبوت رابطهش چی بود های موردی؟ رابطه اثبات و ثبوت چی بود؟ حالا باشه هر اثبات ثبوت هست
از اون جهت نگاه کنیم بعضی از ثبوت ها به اثبات میرسه بعضی از بعضی نه یا پس اثبات
ها پس بچه. خب گفتیم اونجا که آقا بعضی از علل خارجی با داریم که علت ثبوتی هستن و اصلا به ذهنم نمیاد، درست شده علت تام واقعی هست اما علت ذهنی نیست چون اصلا به ذهن نیومد، علت اثباتی نیست. یه عده علل ثبوتی داریم که نه اینا به ذهنم اومدن، یعنی چی؟ یعنی میتونن تو فضای ذهنم علت باشن واسه یه سری نتایج و معلولاتی. هم علت ثبوتی دارن در خارج هم علت اثباتی دارن در ذهن. یه سری هم اصلا نه علت اثباتی دارن اما علت ثبوتی ندارن، مثل همون دلالت معکوس، یعنی دلالت از معلول به علت. الان از معلول به علت که من دارم سیر میکنم علت انتقال ذهنی من و دلالت ذهنی من چیه؟ معلوله. معلول که علت ثبوتی نیست، معلول معلول ثبوتی. اما من وقتی میبینم حرارت هست انتقال پیدا میکنم که حتما چی؟ علتش هم هست. علت ثبوتیه،
علت ثبوتی،
علت واقعی ثبوتیه اما من از علت ثبوتی رسیدم معلول یا برعکس از معلول رفتم به علت ثبوتی رسید. اینجا معلول علت اثباتیه. دقت کن نتیجه ما چیه؟ نتیجه ما اینه که آقا مثلا چی؟ زید ناطق است، درست شد؟ از این نتیجه چجوری رسیدی؟ به این نتیجه از جا رسیدیم که میگیم آقا زید انسان است، هر انسانی ناطق است، پس زید هم ناطق. حالا ناطق مثلا چه معلول زید باشه، چه علت زید باشه، درست شد؟ حد وسط که مثلا انسان بودن، این انسان بودن علت تامه زیده، علت تامهش که نیست، علت ثبوتی نیست، اما بله تو ذهن من باعث انتقال شد. یعنی تو ذهن من این حد وسط علت انتقال به نتیجه است، علت انتقال به معلوله. در حقیقت نتیجه یادتونه تو بحث بدیهی نظری اونجا عرض میکردیم خدمتون که این بدیهی نظری شبیه به برهان امکان و وجوبه، یادتونه؟ میگفتیم هر نتیجه از این جهت که بفهم، هر نتیجه از این جهت که معلول خارجیه، هر نتیجه از این جهت که معلول خارجیه علت داره، و علتش بگید یا یه معلوم دیگه است که بعد اون خودش یا نظریه یا بدیهی، بعد اون اگه نظریه شد خودش یه علت دیگه است، بعد همین سری رو می‌رفتیم میتونستیم برسونیم حتی به واجب الوجود. این شکلیه. یعنی ما داریم میگیم که آقا نتیجه ما که یه معلوله، معلول علتیه، حالا این علت علت اثباتیه، چون نتیجه یه علت ذهنیه، معلول ذهنیه، علتش هم یه علت ذهنیه. حالا این علت ذهنی میخواد تو ریل واقع قرار بگیره، علت ثبوتی هم باشه، یقین ما هم یقین به ملخص بشه، یا این که نه این تو ریل واقع قرار نگیره و علت اثباتی من موافقه با علت ثبوتی و واقعی من نشه.
دلیل
نه علت.
پس علت
اثباتی
بیزه
ده
تو
جهت مرکبه،
ما همیشه علت
اثباتی داریم. برای دیدار. اما تو بعضی علم مرخصت ها علت اثباتی داریم. همینی. حالا بریم شما. علت اثباتی که علت ثبوتی نیست. نه علت اثباتی که علت ثبوتی هم هست. خب.
پس کنگلیسی دیو را نخص شده؟
نمیدونم دیار بابور خب اصلا داریم یعنی سیزی یعنی بابور. بعد آقا گفتیم که پس تکرر حد وسط شرط، چون علت نتیجه است، علت علم و نتیجه است، و نباشه ادعای بدون دلیله، ادعای بدون علت. خب دومین شرط آمه این بود که آقا حتما باید یکی از مقدمات نمام موجب باشه. بله حالا هر دوش موجب شده اشکال نداره، اما حتما باید یکیش موجب باشه. بذار بایدیم از دوتا سالبه قیاس منتج نمیتونیم نتیجه بگیریم. چرا؟ چون گفتیم دوتا سالبه حد وسطه باعث نمیشه ما رابطه اصغر اکبر رو بفهمیم. ممکن اصغر اکبر متلاقی باشه، ممکن اصغر اکبر متوائم باشه، لذا نتیجه دائم و ثابت نمیشه از این بگیریم.
همه یه اصنام ارتباط دارن؟
برای دیم
همهش محتمله،
همهش محتمله، لذا نتیجه دائم و ثابت نمیتونیم.
من تکرار
دوست
نباشه ادعای بدون دلیل
مختص به
این که نیست،
ولی اشکال
تا
میگن همین نه، حالا بریم جلوتر میشه. آره تاش همین میشه، اما ادعای بدون دلیل که اونجا دارن میگن که استدلال نداره مستاق روشن نشه میگن،
یعنی
در مورد چه
فکری
که یا خودش هم مثلا میگه میخواد طرح مقابل جواب بده، قیاس نیست. بله
مثلا
قیاس افتران نیست، استثنائی قیاس نیست، نمیدونم برنگیست، حالا بریم جلو قیاس.
تو قیاس میشه دو تا مقدمه‌مون یه مقدمه‌مون مستاق برای مقدمه دیگه باشه؟
خیلی
خوب میشه. قیاس استثنائی اینجوریه
دیگه،
ما تصدیق جدید دست نیاوردیم، ما یه قاعده کلی داشتیم.
خدا علم جدیده ما بابا جان، علم ما تو قضیه شرطی تعلیقی بود، دیروز توضیح دادم خوبه اینا
استثنائی که
تعلیقی
نیست،
قضیه شرطیه. نه اونکه قضیه شرطی داره، قضیه شرطی تعلیقیه، اما قضیه کبراتون یعنی مقدمه دومتون فعلیه، این علم جدید میخواد.
این مقدمه
تصدیق نیست، تصور نیست، بله نیست. حالا ببینجم سومیش، شرط سوم کلیت و احتر مقدمه تیر اندازه. یعنی چی؟ یعنی آقا از دو تا قضیه جزئی ما نمیتونیم نتیجه بگیریم. این همون سالبه ها. چرا؟ چون حد وسط اینجا رابطش اصغر و اکبر رو نمیتونه مشخص کنه، حد وسط زورش نمیرسه به این که اثبات کنه که اصغر و اکبر با هم متلاقی هن یا متباین. همه این وجود احتمال داره، هم ممکنه متباین باشن، هم ممکنه متلاقی باشن، لذا نتیجه دار مستقر نمیتونیم بگیریم. اینا استقراء ها، این شرایط عامه که اینجا دارم بحث میکنم استقراء بعد از اون شکل ها و ضروره. یعنی ما اون شکل ها و ضرور رو منتج و دفعه گشتیم پیدا کردیم، بعد دیدیم آه این پنجتا قاعده تو همشون جاریه، اینا خودشون برای مثبت نیستن، استقراء از اثبات شده یه اون ضرور منتج هست. دقت کردی؟ به خاطر این خیلی اینجا نمیخوام بایستم چون اینا بعدا همه رو اثبات کنم. یعنی همه مواردش رو گشتن، آره ضروب اثباتی اونجا، ضروب منتج اونجا رو گشتن، دیدن آه این قاعده ها تو همه شون پیاده میشه، لذا گفتن قاعده عام است. میفرمان که کلیت و یه در مقدمته فلا انتاجم مقدمته، یعنی جزئیات شرطه که حتما یکی از مقدمات این بحثی کلی باشه، پس از دوتا مقدمه جزئی ما انتاجی نداریم.
برمان قطعی نستم برشی چون؟
برمان چی بودم از برمان نهی بردم؟ اینجا نهی بردم، جلو همه رو برهانی میکنم اشکا
اولی بر استقلایی
بودی بردی آره آره همه هست کردنی اول اونجا برهانی بوده زروب زروب ببین خود زروب خود زروب همش برهانی بوده، بعد گشتن دیدن توی این زروب قاعده عامه میتونیم بگیریم یا نه، از اون ضرور به برهانی قاعده عامش رو گشتن پیدا کردن. اینطور استقلال به این
باید عام نباشه، خسته باشه، یعنی خودش
این
موارد خاص
نمیتونه میتونه الان میتونه خب فلا انتاج به مقدمات این جزئیات، این انتاجی از دوتا مقدمه جزئی نیست. چرا؟ لأن الوسط فیه ما، چون وسط حد وسط در این دوتا مقدمه جزئی لا یساعدنا عیزن علا ایجاد استله بین اصفر و اکبر، مساعدت نمیکنه، یاری نمیکنه ما رو. عیزن عیزن یعنی چی؟ یعنی مثل سالبه، همونطور که سالبه لا یساعدنا اینجا دوتا جزئی هم لا یساعدنا علا ایجاد صلته بین اصفر و اکبر، ما نمیتونیم بین اصفر و اکبر سره ایجاد کنیم، رابطه ایجاد کنیم، نمیتونیم سلبش رو نتیجه بگیریم، نمیتونیم ایجابش رو نتیجه بگیریم. لعن الجزئیه لا تدل على اکثر من تلاقی طرفیها فی الجمله، چون قضیه جزئیه دلالت نمی کند مگر بر اینکه چی؟ طرفین قضیه تلاقی فی الجمله دارن، یعنی حداقل در بعضی از موارد اینا اشتراک دارن، بیشتر از اینکه دلالت نمی کنه. که وقتی میگیم بعضی از انسان ها مثلا بعضی از دیگران ها انسان هن یا بعضی از انسان ها ناطقن، دلالت این چه مقدار دلالت این یا بین انسان ناطق حداقل یه تلاقی هست. حالا این تلاقی تساوی ممکن، این تلاقی اون مخصوص مطلق ممکن، این تلاقی اون مخصوص منبر شده ممکن، تلاقی همش احتمال لعن الجزئیه لا تدل على اکثر من تلاقی طرفی ها فی الجمله، که میگیم بعض فی الجمله یعنی چی؟ این در بعضی مصادیق در بعضی از موارد، در مقابلش چیه؟ به جمله یعنی همون موجب کلی خود. بعض الانسان حیوان، بعضی از انسان ها حیوان هم و بعض الحیوان فرس، بعضی از حیوان ها هم فرس هم. خب حالا از چی نتیجه بگیریم؟ بگیم بعضی از انسان ها فرس هستن یا بگیم بعضی از انسان ها فرس نیستن؟ توی این مثال بایستی باشه بعضی از انسان ها فرس نیستن، اما توی این مثال دیگه و ازا عبدت نابل مقدمت ثانیه به مقدمه دوم، اگه شما تبدیل کنیم مقدمه دوم به این که بعض الحیوان ناطق، حالا اینجا چی بخواهی نتیجه بگیری؟ میتونی نتیجه بگی که بعضی از انسان ها ناطق نیستن؟ لذا نتیجه دائم مصدق رو نداره، بعضی جا موجبه درست در میاد، بعضی جا سالبه درست در میاد. و ها که از آیت بی ها در کلام فی کل جزئیته مهما کانم موضوع الوسط فی المقدمته، موضوع هم مهمون هم مختلف هم. این تو همه اشکال هست. حالا ما شکل اول مثال زدیم، اما تو شکل دو سه و چهارش هم اینجوریه. حالا یا بخونم دوباره. و ها که از آیت همچنین جاری می شود این کلام در هر دوتا جزئی که تو هر شکلی هست، یعنی مهما کالا موضوع الوسط هر جا حد وسط قرار بگیره، میخواد در هر دو مقدمه موضوع باشه، میخواد در هر دو مقدمه محمول باشه یا بشه شکل دوم، یا بخواد مختلف باشه یعنی شکل اول یا شکل چهار باشه، فرق نمی کنه. چشو؟ میگه فرق نمی کنه، تو همه اشکال همینجوریه، شکلها رو که توضیح داده بودیم دیروز، میگفتیم حد وسط یه تو هر دو تا موضوع یا تو هر دو تا معمول یا تو یکی موضوعی که تو معمول، میگه فرق نمیکنه. برهانی که گفتیم چون موجب جزئی است مثلا و موجب جزئی دلالت نمیکنه و بیشتر از تلاقی مثلا طرفین فی الجمله، تو همه اینا پیاده میشه، چه تو شکل اول باشه چون مثال شکل اول بود، درست شد؟ داره توضیح میده که باشه اینو دوستم همین جوریه هم. در ضمن تعمیه خلاصه چی میگن تمهیدی هم هست واسه اینکه اشکال توضیح بده وسط جلوتر. چهارمین قاعده عامه که بس میخوان نتیجه بگیرن اینجا اینه که نتیجه تابع اخص مقدمه، یعنی چی؟ یعنی تابع اون پستر است، اگر ما دو تا مثلا مقدمه داشته باشیم، یکیش موجب کلی باشه، یکیش موجب جزئیه، چون موجب جزئیه اخص از موجب کلی است، بذار بگم نتیجه هم باید جزئیه باشه. اگر یکیش سالمه شد یکیش موجبه، باید نتیجه هم چی باشه؟ سالمه باشه. من تا گفته دیگه سالمه بودن و جزئیه بودن
شرطی گفتیم شرطیه
اگه شرطی باشه که باید گفتیم
چون
اخصه دست میگه بعد اخصه دیگه بعد تا میگه این همه این دارم
میگه با چه ملک میگه
تو ضرور برمان داره گفته که هست گردم هم بوده یا اینا الان استبدالی نشده اینجا استدلال های اینا تو ضروب میاد همش یعنی ما تو ضروب یکی یک اثبات میگه که این حد وسط جاسم نتیجه بایستی سالده باشه اینجا نتیجه باید موجبه باشه اینجا باید جزئی باشه اینجا باید کلی باشه تو ضروب همه اینا رو میرسید تقرد کردی؟ اینجا بعد از اون برهان های قواعد عامه رو گشتن پیدا کردن یعنی بعد اینکه اون برهان ها رو ما چیزی ضروب منتج رو تشخیص دادیم بعد گفتیم حالا مشترک بین این ضروب منتج چی هست؟ این پنج تا قاعده اما این مشترک از کجا در اومد؟ از اون برهان ها در اومده که برهان ها جلوتر میرسیم کار میکنیم
هسته
پس ها ارناب النتیجه تو تک با و خستن مقدمه تک اینو تو مدرسه هم داشتید کجا بود؟ نه قبل من بود تو یقینی مضمون مشهور اونجا یه عبارت هایی داشتن که ناظر به این بحث بود که میگفتیم این نتیجه تابع قصد مقدمه تنه تو مبادی ماده هم مطرح میشه تو مواد هم مطرح میشه خب یعنی تو مواد هم اگه یکیش مضمون باشه یکیش یقینی شما نمیتونی نتیجه یقینی بگیم نتیجه هم مضمونه یعنی اذا کانت احتر مقدمت سالبتن اگر یکی از مقدمت این شما سالبه شد کانت نتیجه سالبتن نتیجه تون هم سالب است لأن سر اخص رو منده جا بخاطر اینکه سر اخص رو زیجا بوده و اذا کانت جزئیتن اگر جزئیه باشه کانت نتیجه جزئیه نتیجه تون هم جزئیه است لأن جزئیه اخص رو منده کلیه و حاضر شرط واضح این شرط واضح لان نتیجه متفرعتون الان مقدمه چون نتیجه متفرع بر دو تا مقدمه است معن بر هر دو فلا ممکن ان تزید علیه ما یه ممکن نیست که نتیجه زائد بر مقدمه تل داشته باشه نتیجه معلول دو تا مقدمه است چون نتیجه معلول دو تا مقدمه است نمیتونه اضافه از دو تا مقدمه چیز دیگه ای داشته باشه پس آقا فلا یمکن ان تزید علیه ما زائد داشته باشه بر اون دوتا فتکون اقوا منها پس اقوای از دوتا مقدمه تک باشه این نمیشه فتکون ندید جواب نفی خب هر خامس قاعده پنجمی هم که باز مطرح میکنم اینه که اگر صغرای ما سالبه باشه و کبرای ما جزئیه باشه اینم منتج نیست یه حالا یه مقدار سخت‌تر از اون قبلی ها راحت‌تر تصور میشه اینجا میخوام بفهمم که اگر صغرا سالبه شد و کبرا چی جزئیه شد اینم باز منتج نیست وقتی اینجور داری توضیح میده قطعا این صغرای شما سالبه چیه؟ سالبه کلیت چرا؟ چون قبلا شرط کردیم کلیت رو احتر مقدمته رو دیگیم از صغرای شما حتما سالبه کلیت کما این که جزئیه که داریم میگیم اینجا جزئیت رو حتما چیه؟ موجبه چرا؟ چون قبلا شرط کردیم اینجا و احتر مقدمته رو دیگیم پس بخواهم بگن آقا تو همه اشکال یه زد منتج نیست تو همه اشکال درست یک زن منتج نیست و اون اینه که صغرا سالبه کلیه باشه و کبرا موجب جزئیه باشه این تو همه اشکال غیر منتج عقلی چراش الان توضیح درست شد پس آقا تو همه اشکال یه ضرب داریم که این تو همه اشکال 16 ضروب 16 کانه ما این یه ضرب تو همشون مشترکاً منتج نیست خب می‌فهمید که لن لا انتاج به سالبه صغرا و جزئیت کبرا از سالبه صغرا یا جزئیه کبرا این چیه؟ این اضافه صفت موصوف سالبه صغرا دیگه یا جزئیه کبرا چیه جریان؟ و لابد هم تفرز از صغرا کلیه هم لابده که فرض بشه صغرا کلیه چرا؟ و الا دختل نه شرط و سالس، چون شرط سوم مختل میشه دیگه. اگه ما صغرا رو کلی فرض نکنیم، چون قبلا شرط کردیم که کبرامون جزئیه باشه، لازمش اینه که صغرامون هم جزئیه باشه. دو تا جزئیه هم که منتج نیست، پس حتما صغرا باید کلی باشه. بلابد ان تفرض الکبرا موجبه، و چاره نیست از اینکه کبرا رو هم چی فرض کنیم؟ موجبه فرض کنیم. چرا؟ چون صغرا سالبه است و قبلا گفتیم که ایجاب و احتمال مقدمه شرط، حتما باید کبرا تو هم موجبه باشه. بلابد در تفرض الکبرا موجبه و الا نختل نه شرط ثانی، و الا اون ایجاب و احتمال مقدمه به هم میخوره شرط دوم. فاذا تعلف القياس من سالبه کلیه صغرا و جزئیت موجبت کبرا، فانه لا یعلم ان الاصغر و الاکبر متلاقیان هم متباین. دانسته نمیشه که اصغر و اکبر متلاقیان یا متباین. این هم برهانه قبلی. پس آقا لا یعلم ان الاصغر و الاکبر متلاقیان او متباینان خارج الوسط. ما اگر حد الوسط رو لحاظ نکنیم، بین خود اصغر و اکبر چه ارتباطی معلوم نیست. لأن سالبه کلیه تدل على تباین طرفین. سالبه کلیه دلالت میکنه که آقا اصغر و اکبر چی هست؟ اصغر و وسط مباینه. و جزئیت موجبه تدل على تلاقی طرفین. موجبه جزئی هم دلالت میکنه بر تلاقی طرفینش، یعنی حد وسط و اکبر. خب حالا رابطه بین اکبر و اصغر چیه؟ معلوم نیست. چرا معلوم نیست؟ ببینید یه بار میگیم که آقا حد اصغر با حد وسط چیه؟ تباین داره. درست؟ بعد توضیح میدن که چی؟ حد اکبر با حد اصغر، حد اکبر با حد وسط هم تلاقی جزئی داره. این تلاقی جزئی هم تو تساوی درسته، هم تو خصوص مطلق درسته، هم تو خصوص منوش درسته، هم تو خصوص منوش درسته، درسته؟ هم تو خصوص مطلق درسته. تو همه این فرضا تلاقی جزئی درسته، درست شد؟ حالا با طبق این فرض باید سالبه کلی نتیجه بگیریم، طبق این فرض باید موجبه جزئی نتیجه بگیریم، طبق این فرض باید موجبه بذار معلوم نیست رابطه اصغر و اکبر چجوری میشه. خب وقتی میگم ضروب در بید اینجوری در بید تو همه ضروب بعدی ها میدونم. پس آقا تدل لحنا تبایل طرفی ها ایل اصغر محل اوسط هنا، بل جزئیت الموجبه تدل لحنا تلاقی طرفی ها فل جمله ایل اوسط و الاکبر ایل اوسط و الاکبر هنا، فیجوز ان یکون الاکبر خارج الاوسط، جایزه که اکبر خارج از حد وسط باشه، همونی که توضیح دادیم، مباین للاصغر با اصغر هم مباین باشه، کما کان الاوسط مباین له، همونطور که جایزه که اوسط مباین با چی؟ اکبر باشه، و یجوز ان یکون ملاقی الله، جایز هم هست که این حد از حد اکبر ملاقی با حد اصغر باشه. فمثلا اذا قلنا لا شیء من الغراب به انسان، لا شیء من الغراب به انسان، اگه گفتیم هیچ کلاقی انسان نیست، و بعض الانسان اسود، بعض الانسان هم چند سیاه، فانه لا ينتج السر که بعض الغراب ليس به اسود. نمیتونیم نتیجه بگیریم که آقا بعضی از کلاغ‌ها سیاه نیستن که برای عبدال لا بر مقدمت ثانیه قولنا، اگه به جای کبرا این کبرا رو بگیم که بعض الانسان ابیه است، فانه لا ينتج الایجاب که بعض الغراب ابیه است. خب این تا اینجا قاعده عامه که گفتیم خیلی هم مهم نیست، از این باب مهم نیست که استقراء ضروب بعدی تونه، یعنی تمام ضروب بعدی رو قبلا استقراء چیدن واسن، بعد گفتن این قواعد عامه تو همه اینا چیه؟ مشترکن هست. بذار استقراء به این معناست. چی رو؟ دلیل آخری؟ گفتیم دیگه، ببین الان اصغر هم حد وسط چون سالبش کلیه است، ببین صغرا هم سالب کلیه بودی، درسته؟ یعنی چه یعنی اصغر و حد وسط با هم تباین دارد، درست؟ خب کبرامون چیه؟ موجبه جزئی است. یعنی چی؟ یعنی حد اکبر و حد وسط تو بعضی مصادیق مشترک، بیشتر از این که نمیرسه. حالا این بعض مصادیق مشترک حد اکبر و حد وسط رو کجا بگیریم؟ ما هم میتونیم توی حد وسط باشه و با حد اصغر تباین داشته باشه، میتونه خارج از حد مثلا چی باشه؟ اون خصوص منوش داشته باشه با حد وسط و باز با اصغر تباین داشته باشه، میتونه اون خصوص منوش داشته باشه با حد وسط ولی با خود اصغر هم تلاقی داشته باشه. همین احتمال که پیش میاد میگیم منتج نیست.
چون هم سالبش میتونه درست باشه تو بعضی فروض، هم موجبش میتونه درست باشه تو بعضی فروض. رضا معتز
میشه
فرداسه
بالا
آخری بود که حتما نتیجه
میتونه
ساده جزئی در بیاد. نه اینا رو بعدا کار
میکنیم،
اینو بعدا
درست
میتونه باشه. نبود به این نیست، دوتا شم گفته خودی همین میگه بنا بعدا برهانش میاد.
جای سوال گوران میشه،
جای سوال گوران میشه، برای شکلش عوض میشه، شکلش میشه شکل چهار. خب بحث بعدی ممتیاز جواد دیالا قشنگ تره، بحث خود اشکال. اولین شکلی هم که مطرح میکنن شکل اوله. چرا به این گفتن شکل اول؟ چون اول اشکال الاول هست با همون اولی هم. یعنی چی؟ یعنی توی اون تشکیک نظریاتی که ما داریم، تشکیک علوم نظری که داریم، شکل اول بدیتر از شکل دوم، شکل دوم بدیتر از شکل سوم، شکل سوم بدیتر از شکل چهارم، شکل چهارم از همه بعدش خراب کرد. دقت کردید؟ به خاطر اینکه میگن شکل اول با همون اصطلاح اولیات، متا نه اون اولیات، اولیاتی که شدت و ضعف دارن نسبت به هم دیگه، یعنی نسبت به بعضی دیگه اولیه دو باشه. خب
هم اولی
کنون هم اولی نه فکر نمی. حالا تو دسته پیدا کنیم بچه تصمیه هستی خیلی باید. توی شکل اول چی گفتیم؟ موقعیت حد وسط چجوری بود آقای آسر؟ شکل اول موقعیت حد وسط چجوری بود؟
درسته
بود که محمول موضوع محمول تو صغرا محموله مثلا یه همچه چیز بلا یه همچه چیز رو بعد تو کبرا چیه؟ مثلا موضوع این حد وسطی که اینجوری قرار میگیره با همون نظام طولی که اون یه چیزایی گفتم آه اون علت و معلول طولی که درست کردیم لذا خود به خود وقتی میگیم آقا مثلا چی؟ به و میم و جیم این میم حد وسط ماست، همین که ما میگید به میم است و میم هم جیم است، خود به خود نتیجه میگید یا به جیم هم هست. لذا واقعا اینجا حد وسط کشم است و به خودشون چیه؟ علت تلاقی حد است و بعد اکبر به روشنی میتونه باشه. لذا گفتن نیازه به استداد نداره، استدلال نمیخواد، بدیهی اولیه. اثبات شکل اول بدیهی اولیه، اینو بیشتر کار میکنیم مشاله. بریم یه نوبر بریم جلوتر، بریم جلوتر بیشتر کار. خب بعد همونطور که قبلا توضیح دادیم گفتیم خب یه شکله، این شکل با محصولات اربع وقتی درست لحاظش بکنیم 16 تا ضرب میتونه داشته باشه. یعنی یه بار صغرا موجب کلیه است، یه بار صغرا اول سالبه رو بگیسیم، کتاب اول سالبه رو بگیسیم، حالا سالبه کلیه است یک بار، موجبه جزئی است یک بار، همچی سالبه جزئی است، کمایی که کبرا اون هم همینجوری، یه بار موجبه کلیه است یک بار سالبه کلیه است یک بار، موجبه جزئی است یک بار سالبه جزئی. درست؟ بعد حالا میخواییم بگیم که آقا شروط خاصه شکل اول، شروط خاصه شکل اول که آقایون گشتن و دیدن که شکل اول فقط اینجا ها منتجه، چجوری هم گشتن دیدن؟ بگید با همون، نه با همون نسب اربعه بین موضوع و محمول، با همون نسب اربعه بین موضوع و محمول آدم میگرده پیدا میکنه، میبینه که این ظروف منتجه. بعد میان بگه خب کدوم شرایط رو راز کنیم این ظروف به دست میان؟ این دو تا شرط، صغرا بایستی حتما موجبه باشه، کبرا حتما بایستی کلیه باشه، که میگن محکم و اینجور بس، موجب بودن صغرا و کلیه بودن و کبرا. بعد دونه دونه میان با این شروط کار میکنن و منتجا رو در میارن. اگر ما گفتیم صغرا بایستی موجبه باشه، اگر گفتیم صغرا موجبه باشه، خب 8 تا ضرب خود به خود میره بیرون، اون 8 تا ضربی که صغرای ما ساله بس میره بیرون، یعنی کدوم ها؟ این میره، این میره، این میره، این میره، ببخشید آره دیگه
ببخشید،
یکی هم میره گفتن میره، سینا هم میره دوباره 8 تا زن اینجوری غیر منتج میشن. ما خب چی؟ یعنی با کلی بودن کبرا اونجایی که کبرای ما جزئی است 4 تا هم از اینجا میره، یعنی 8 تا میره ولی چون تلاقی دارن با هم دیگه 4 تا میره، یعنی دو تا که قبلا رفته دو تا دیگه هم چی؟
هم با دارش
شد درست شد؟ خب میمونه چهار تا ضرب و منتج فقط چهار تا ضرب و منتج اون چهار تا خب اینو تا خیلی بود چا؟
اینو از
قرآن
در
روزن
که باید
چیز روش موجه؟ هست کردم نیبن قرآنش همون نسبه می‌فهمن که الاشکال الاربعه قلنا ان القياس الاقتراني لابد له من ثلاثه بود. قبلا گفتیم که قیاس اقتراني ما سه تا حد داره. چه می‌خوام لابد له من ثلاثه بود. اوسط او اصل و اصغر و اکبر. اوسط داره و اصغر داره و اکبر. و نضيف عليه هنا اینا منصرف این غیر منصرف هم
چیز
هستن؟ اما اوسط اصغر و اکبر
وزن
اصطلاح یه سه تا باشه
نه
غیر مصطلاح اسم وصف اصالت هم
وصف اصالت هم خب الان اسم نشده؟ شده
و نضيف عليه هنا
اصلا که
نیست چی نیست؟ چرا نیست؟ قول ما این قیاس الکترانی بگرید جعفر غیر منصرف یا منصرف؟
غیر منصرف جعفر
چه؟ همون دارم میگم منصرف یا غیر منصرف؟ چون تو هر توسط بگید بگر وزن فعل ندارد فعلا وزن فعل
اشکال
داره
خاص فعل
چی بگه که وزن فعل باید همون سلسی بگه
خاص فعل
وزن فعل تو اسماء جامعه شما وزن فعل داری؟ فعلا همون وزن فعل داره دیگه خوبی که بحث نیست خب کل ما این در قیاس الاقترانی لابد له من ثلاثه حدوده بعضی جا به خاطر کسفت استعمال منصرف استعمال کرد این در قیاس الاقترانی لابد له من ثلاثه حدود هست اوسط و اصغر و اکبر و نضيف علیه هنا اضافه میکنم در اینجا به خاطر اینکه علم مشهوری هم بوده استعمالش زیاد بوده این وضع اوسط مع طرف
قانونی داره اون قانون نداره
چرا نداره این وضع اونجا مورده این وضع اوسط مع طرف وضع حد وسط با طرف یعنی جایگاه قرار گرفتن قرار گرفتن حد وسط در مقایسه با طرفینش در مقدمت یختلف مختلف میشه خاطر حملی در قیاس اقترانی حملی قد یکون موضوعا فی ما گاهن در هر دو موضوعه که بهش میگیم شکل سوم او محمولا فی ما یا در هر دو محموله که بشه شکل دوم او موضوعا فی صغرا و محمولا فی کبرا که بشه شکل چهارم او بالعکس که میشه شکل اول فازه اربع و صبح این چهار تا سوره و کل واحدت من خازه صبر تو سب ما شکلا دقیق شکل نه شکل و کل واحدت من خازه صبر تو سب ما شکلا و کذا فشرتی یکون و تالیه و مقدم ها دقیقا همین تقسیم همین چهار قسم تو شرطی ها هست یا در هر دو مقدمه یا در هر دو تالیه یا در یکی مقدمه یکی تالیه فشکل و فستداه امالا هازا هوبت قیاس الاقترانی به اعتبار کیفیت وضع الوسط منت طرف شکل در اصطلاح آقایی پس چیه؟ آقا قیاس اقترانی به اعتبار کیفیت قرار گرفتن حد وسط در مقایسه با طرفینش و نتکلم هم کل واحد من الاشکال الوف الحملیس و منطبه و قبل اقترانی شرطی پس ما لازمه که تکلم کنیم از هر یک از این اشکال اربعه در قیاس اقترانی حملی بعد به تابع این چی؟ قیاس اقترانی شرطی رو مطرح میکنیم یعنی بعد شرطی ها رو میگیم شکل اول اینه که وقوع ماکان هم اوسط و فیه محمول هم فسق را موضوع هم فکر را چوش غلط مشهورش کنه ماکان هم اوسط و فیه محمول هم اونجایی که حد وسط محمول باشه در سق را و موضوع باشه در کبرا اگر یکون و وضع الحد این فیلم مقدمت این محل اوسط بین وضع احد امامن هم آخر فیلم نتیجه یعنی چی؟ یعنی که در صغرا محموله در کبرا موضوعه وضع حدین یعنی وضع صغرا و وضع اصغر و اکبر در مقدمته با وسط بین وضع حد امام بنت آخر فی نتیجه است یعنی چی؟ یعنی حد وسط اگه شما بیایید تو نتیجه دقیقا همینجا میشه دوباره وسط میشه لذا واقعا حد وسط در شکل اول حد وسطه تو اون حدیه حد وسط نیست باید به زور برش گردونیم حد وسطش بکنیم برش گردونیم به شکل اول خب پس آقا بین وضع احد ما من الاخر فی النتیجه، یعنی بین وجین در نتیجه قرار میگیره در حقیقت. فانه لاجل ان الاصغر وضع او فی النتیجه عین وضعه فی الصغرا، چون اصغر قرار گرفتنش در نتیجه عین قرار گرفتنش در صغرا است، و ان الاکبر وضع او فی النتیجه عین وضعه فی الکبرا، حد اکبر قرار گرفتنش در نتیجه عین قرار گرفتنش در کبرا است. کان هاذا الشکل علی مقتضی الطبع، این شکل به مقتضای طبع، این طبع باید بالا بشه چه طبعیه؟ دلالت مفهوم ذهنی بر مستاقش از چه بابی بود؟ تو بحث دلالت گفته بود کان هاذا الشکل علی مقتضی الطبع و بین الانتاج به لفظه، به نفسهی بین الانتاج بدیهیه، لا یحتاج الی دلیل و حجه، احتیاج به دلیل و حجت هم نداره، به خلاف البواقی. اما بقیه اشکال چرا؟ اونا نظری هند، و یعنی اثبات منتج بودنشون نظریه ها، نه نتیجه، نه مقدمات. اثبات منتج بودن شکل اول بدیهیه، قابل اثبات هم نیست، کمان که قابل نفی هم نیست. شما هر جور بخواه شکل اول رو نفی کنید، دارید با شکل اول شکل اول رو نفی میکنید. درست شد؟ یادش بخواید تو اردو تو اتوبوس اینا رو بشوتید. در بین الانتاج به نفس تمثیل هم برگرده به قیاس حجیتش دیگه. مجید جان عقب نمونید، بیایید بین الانتاج به نفسی لا یحتاج الی دلیل و حجه. چرا؟ تفکیک تفکیک همون گفتیم دیگه اونجا دیگه. و بیان الانتاج به نفسه لا یحتاج الا دلیل و حجت، چون بیان الانتاج یعنی بدیهیه، دلیل و حجت نمیخواد، اما باقی یعنی باقی اشکال حجت میخواد. و لذا جعلوه اول الاشکال، به خاطر همین اینو اشکال تو اشکال اولین رتبه قرار دادن. و بهی یستدل علی باقی ها، به وسیله این با باقی اشکال خلاصه قیاس. اما این که حالا کدوم ضرب این شکل منتج، کدوم ضرب این شکل منتج نیست، که از خود همین میشه استدلال کرد بر منتج بودن چهار ضرب از شکل اول، میشه گفت که چیه؟ قابل استدلاله، استدلال پذیره. خب با همون نسبه اول که دارید 16 ضربش رو کار میکنید اثبات کنید، با اون نسبه اربعه چهار تا منتج بودن این چهار ضربش اثبات میشه یا نه؟ اگه اثبات بشه اثبات پذیره، پس دیر شکل اول هم اثبات پذیره. شروطش هم چیه؟ و لحاظ شکل شرط هم دوتا شرط داره، ایجاب و صغرا و کلیت و کبرا. یکیش صغرا بایستی موجبه باشه، یکیش اینه که کبرا بایستی کلیه باشه. بعد هم دیگه چهار تا ضرب منتج شو نتیجه گرفتن که بمونه بسید. مثلا بعد از اصلاف هست دیگه گفتم دیگه بعد نصب اردر رو ببین، تا نصب اردر رو نهید هم نمیشه. آره یعنی ما نصب اردر تمام شود از ضرب رو بررسی کردن، منتجا رو پیدا کردن، بعد گفتن آقا این شروع تو هر چهار تا منتجا هست، پس این رو بگیم شروع شکل اول.